من سرهنگ هستم.
ساعت 1:30 نصف شب تلفن خونم زنگ خورد. خط امن داشتم و برای کارهای اداری ازش استفاده میکردم.
نویسنده مهدی دوریان،
زونکن گزارش داخل قفسه پشت سرم بود. همونطور که گوشی به دست
همون اول زندگی گفته بود بعضی کارا رو از من نخواد، یکی اوتو زدن، یکی هم ظرف شستن، ولی تو کارای
تازه رسیده بود منزل، نگاهی به دختر نوجوان خودش مبینا انداخت و آه سردی کشید. سریع لباس پوشید و رفت اداره آگاهی.
راویان: بهرام ابراهیمی، محمد حاتمی، قربان نجفی، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، مرتضی حسنلو، علی اصغر قره‌خانی، میلاد اندلیبی، محمد مهدی قاسمی، نگین خواجه نصیر، الهه پور جمشید. صدا بردار مریم حق نظری. تقدیم به حافظان امنیت ایران. توجه: اسامی افراد و مکانهای مورد استفاده در این مستند داستانی به جز شخصیت اصلی کتاب غیر واقعی می باشند. این تغییر نامها جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ آبروی اشخاص صورت گرفته است.
ظهر پنجشنبه بود و بعد از یه هفته کار می‌خواستم برم خونه که خبر دادن بوفالو قراره بیاد اطراف فلکه اطلسی و موبایل رو تحویل بگیره. بلا فاصله رسول زنگ زد.
بیرون از شیرازم، بیا یه کمکی بهم بده.
به ساعت ماشین که عدد 13 رو نشون داد نگاه کردم و به جای رفتن به خونه تو اولین تقاطع پیچیدم سمت جاده مرودشت. در بین راه شکمم به قار و غور افتاد. انگار فهمیده بود که از نهار خبری نیست. داشبورد ماشین رو باز کردم و چند تا بیسکویت ساق طلایی که از قبل مونده بود و بیرون آوردم. همونطور که رانندگی می‌کردم نهار عملیاتی من خوردم و خودم رو به آدرسی که رسول گفته بود رسوندم. بقیه بچه هم اومده بودن. داخل ساختمون پلیس راه شیراز اصفهان یه جلسه کاری تشکیل داده بود. رسول عکسون رو به ما نشون داد و گفت
نگاه کن، الان جلال تو یکی از باغای اطراف شیرازه. ساعت 5 قرار شده بیاد حوالی اطلسی.
یه تیم 10 نفره تشکیل دادیم و رفتیم تو محل مورد نظر. 5 دقیقه از 5 گذشته بود که سر و کله یه پراید سفید رنگ پیدا شد. همکارم موسا تو بیسیم گفت قیافه ی سرنش پراید شبیه عکسیه که دیدم. من رفتم جلوی مغازه موبایل فروشی و برای اینکه جلال بونبره بچه‌ای رو بغل کردم و با پدرش از بانمکی و شیرین زبونی پسرک حرف زدم. پراید اومد طرف ما ولی از جلوی مغازه رد شد و رفت. 5 متر جلوتر از بریدگی بلوار دور زد و سمت دیگه خیابون پارک کرد. یه نفرم از داخلش اومد پایین. عرض خیابون رو طی کرد. هیچ شباهتی هم به عکسی که دیده بودم نداشت. رسول پیغام داد
جلال تو ماشین نشسته. این آدمی که داره میاد سمت موبایل فروشیه راننده آژانسه.
بعدم خودش رو روح الله میرزایی حرکت کردن برای دستگیری جلال. بوفالو جونور تیزی بود و خیلی زود بوی خطر رو حس کرد. از ماشین پرید و دوید سمت چهارراه حافظیه. همون موقع هم اسلحه کمریش رو بیرون آورد و مسلح کرد. من از سمت دیگه بلوار رفتم و جلوش رو سد کردم. جلال تمام حواسش به رسول روح الله بود که یه دفعه اومد توی بغل من. قبل از اینکه بخواد از اسلحه‌اش استفاده بکنه یا عکس العملی نشون بده 2 تیر زدم به پاش. افتاد زمین و اسلحه‌اش پرت شد 2-3 متر اونورتر. اما انگار نه انگار که تیر خورده. بلند شد به سمت کرتش خیز برداشت که همون لحظه رسول خودش رو رسوند و با لگد زد توی شکمش. هنوز برام عجیب بود که چرا با خوردن 2 تیر هنوز زمینگیر نشده بود. توی ماشین که بررسی کردم دیدم گلوله به عمق گوشت پاش هنوز نرفته. در واقع از یه طرف رون وارد شده بود و از طرف دیگه هم خارج شده بود. امدادگرها زخم سطحی مجروح رو پانسمان کردن و راه افتادیم. داشت غروب میشد که به اداره رسیدیم. با اینکه شب جمعه بود و تعطیلات آخر هفته، ولی بعد از دستگیری جلال بوفالو نرفتیم خونه. تأخیر در بازجویی از اون باعث میشد که هم دستا و نوچه‌هاش متواریشن و کارمون ناتموم بمونه. با مدیریت رسول همون شب تخلیه اطلاعاتیش کردیم. علاوه بر لو رفتن مخفیگاه، 4 قبضه اصله از اون کشف شد و به 10 تیراندازی منجر به جرح و ایجاد رعب و وحشت اعتراف کرد. برای رسول خستگی معنا نداشت.
این داستان حرمت مادر. مامورای پلیس محله رو قرق کرده بودن. اگه گرگین به کوچه های آشتی کنون پشت حرم سید عطاالدین حسین می رسید، راه فراری براش باقی نمی موند. اتفاقا رسید و دوید تو یکی از همون کوچه ها. درجه دار نیروی انتظامی که داشت اونو تعقیب می کرد لحظه ایستاد و همونطور که نفس نفس می زد به همکارش نگاهی انداخت و لبخند رضایت آمیزی زد. عرق پیشونیشو با آستین دست چپ پاک کرد و اسلحه رو به نشونه موفقیت بالا آورد. نقششون گرفته بود، ولی نباید فرصت رو از دست می دادن. هر دو با قدم‌های مطمئن پشت سر گرگین وارد کوچه تنگ و طولانی شدن. مرد مجرم هنوز به انتهای کوچه نرسیده بود که سرعتشو کم کرد و متوقف شد. از خستگی دستاشو روی سینه گذاشت و نفسی تازه کرد. بعد یه چیزی از زیر لباسش بیرون آورد و برگشت به سمت اونا. هیکل ورزیدش نصف عرض کوچه رو گرفته بود. در حالی که یه کلت برونینگ سیاه توی دستش بود، ابروهای پرپشتش رو گره زد و به مأمور جوان مسلح که جلوتر از رفیقش می دوید خیره شد. درجه دار که انتظار همچین برخوردی رو نداشت، مثل تمرینای دوره آموزشی، به سرعت کلاش قنداق تاشو رو به سمت اون نشونه گرفت و از گرگین خواست اسلحه‌اش رو زمین بذاره و تسلیم بشه. گرگین پوزخندی زد و تف کرد جلوی پای جوونک نوسیدی. تو همین لحظه صدای بم و عربده مانندی پیچید توی کوچه.
بندازش زمین! بندازش بچه!
صدا از بالای سرشون بود. دو مرد مسلح از روی دیوار آماده ی تیراندازی بودن. سر و کله یه قلچماق قمه به دستم از سر کوچه پیدا شد. انگار از توی زمین بیرون اومده بود. مرد قلچماق درجه دار جوونو خلع سلاح کرد و گرگین با کمک نوچه‌هاش از دیوار راست بالا رفت و فرار کرد. اسم اصلیش گودرز بود. گودرز جوکار. اما بزن بهادرای شیراز گرگین صداش می زدن. تو کارنامه‌اش همه رقم خلاف و جرم و جنایت پیدا می‌شد. کمترین اونا خرید و فروش مواد مخدر، چاقو کشی و زورگیری با اسلحه گرم بود. بعد از اون ماجرا بین عرازل و اوباش شهر محبوبیت خاصی به دست آورد و قصه‌اش نقل محافل شد. اون آزادانه تو کوچه و خیابون می‌گشت و همین کافی بود که بقیه شرورا هم جری بشن. به همین خاطر پرونده‌اش برای ما حیثیتی شد. آخرین آدرسی که از گرگین داشتیم نشون میداد که محل زندگیش کابل بوده. کابل محله بدنام تو خیابون احمدی جنوبی بود. این محله به دلیل عرضه مواد مخدر، وجود خونه های فساد و مخفیگاه های متعدد قاچاقچیا و اشرار مسلح، بیقانونی و هرج و مرج به کابل مشهور شده بود. چند سال قبل با همکاری شهرداری شیراز با خاک یکسانش کرده بودیم. تو همون سال ساکنای اصلی محل تو جای دیگه ای از شهر صاحب زمین شدن و عرازل و اوباشی که تو اون منطقه مخفی شده بودن متواری شدن. تمام این صحنه ها جلوی چشمم رژه رفتن و منو به بن‌بست رسوندن. باقی مونده ی هوای داخل ریه‌هامو با یه بیرون دادم و به رسول گفتم یعنی هیچ، باید از صفر شروع کنیم. رسول پوشه‌ای که تو دستش داشت و روی میز انداخت. دستاشو ستون بدن کرد و متفکرانه خم شد روی کاغذا و مدارک. تقریبا هیچ سرنخی نداشتیم. بعد از مقداری سکوت و تفکر گوشی تلفن رو برداشت و تیم اطلاعاتی 4 نفرش رو خواست. رابطه اونا با هم فراتر از روابط خشک اداری بود. وقتی وارد اتاق شدن خیلی صمیمی با اونا دست داد و صریح خواستش رو گفت. بهشون گفت میخوام شبانه روز پیگیر این پرونده باشیم. جواب بچه ها هم یک کلام بیشتر نبود. چشم. بعد از 2 ماه تعقیب و مراقبت معلوم شد که گرگین 3 تا خونه امن داره. البته اینا غیر از خونه مادریش بود. یه روز صبح که تازه اومده بودیم اداره خبر جدیدی رسید. بچه ها گفتن امشب گرگین تو خونه مادرش میخوابه. رسول بدون معطلی ما رو جمع کرد وسط حیاط. با گچ نقشه خونه مورد نظر و کوچه های اطرافش رو روی زمین کشید و بچه ها رو تک به تک نسبت به وظایفشون توجیه کرد. هماهنگی لازم برای صدور حکم قضایی انجام گرفت و صبح روز بعد با ذکر 11 زهرای اون دستور عملیات صادر شد. طبق نقشه منزل رو محاصره کردیم. بچه ها از روی دیوار و سمت در کوچیک خونه وارد شدن. من و رسولم روبروی در بزرگ حیاط ایستادیم. گرگین که نیروهای ما رو دیده بود سراسیمه از در بزرگ دوید توی کوچه و ناخواسته با من رخ به رخ شد. انگار که غافلگیر شده باشه مکسی کرد و دوباره رفت داخل خونه، اما فرصت نکرد در رو ببنده. من و رسول پشت سرش وارد حیاط شدیم. اون که متوجه شده بود در تیرس منه و هر لحظه امکان داره بزنمش برگشت به سمت ما و اسلحه‌ش رو کشید که شلیک کنه. در همین لحظه مادر گرگین که پیرزن روستایی و قبراقی بود از 3 تا پله بهارخواب دوید پایین و چادرش رو انداخت روی سر پسرش. گرگین از زیر چادر به راحتی منو میدید و میخواست منو بزنه. منم اسلحه‌مو به سمت اون و مادرش نشونه گرفته بودم و آماده شلیک بودم، اما میترسیدم تیر به مادر متهم بخوره. برزخ عجیبی شده بود. تو همین گیرودار مادر روسریشو از زیر چادر بیرون آورد و با التماس خطاب به رسول گفت به حرمت این نزن. زنای استان فارس بر اساس یه نقل تاریخی شکستن حرمت حجاب و شکستن حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب میارن. به همین دلیل در وقت اضطرار و بیچارگی به روسری و چادر قسم میدن. اگر طرف مقابل ذره‌ای جوون مردی تو وجودش باقی مونده باشه و منظور اونا رو بفهمه دست از ظلم و حرمت شکنی بر میداره. رسول منظور مادر رو فهمید و دوید جلو. وسط معرکه خودشو به خطر انداخت و سیبل یه شرور مسلح جسور شد. همونطور که بین من و اون پیرزن قرار گرفته بود دستاشو بلند کرد و از من و بچه های روی دیوار خواست که غلاف کنیم. از این حرکتش خیلی جا خوردم. از یه افسر اطلاعاتی کار کشته بعید بود که اینطوری احساساتی بشه. هر لحظه امکان داشت گرگین اونو با تیر بزنه. ولی رسول اعتقاد عجیبی به مقام مادر داشت.
گرگین به خدا نمیزنیمت، اسلحه رو بنداز.
این قسم اونقدر قاطعانه و از روی یقین بود که همه رو میخکوب کرد، حتی گرگینو. اسلحه‌ش رو تحویل داد و به حرمت چادر مادرش از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. این داستان شفا.
با عبدالرسول رفته بودیم منطقه عشایری وزیرآباد برای خلسلا. منطقه اسکان عشایر بود. هم ساختمان سیمانی داشتند و هم سیاه چادر. وارد یه خونه شدیم و یه قبضه تکلول غیر مجاز و تعدادی فشنگ پیدا کردیم. رسول رفت سراغ یکی از سیاه چادرها. داخل اون یه توری بود و زیر توری یه نفر خوابیده بود. رسول از زن خونه پرسید این کیه؟ زن میانسالی با حالتی غصه‌دار نالید
ای دخترمه، فلجه، افتاده گوشه چادر، تو رو خدا رحم کنی.
رسول توی چنین مواردی احساسی بود و تحت تأثیر قرار می گرفت. اومدش و خطاب به من گفت
جعفر سراغ این نرو، یه دختر فلجه، گناه داره.
دقایقی بعد با یکی از بچه ها داشتیم همون اطراف میگشتیم که متوجه شدیم اون دختر چند بار نیمخیز شد و بیرون چادر رو دید زد. آروم رفتم پشت سیاه چادر رو با نوک پوتین بال چادر رو کنار زدم. دم خروس پیدا شد. نوک یه اسلحه سیمینوف بود که دختر بچه اونو توی بغلش گرفته بود. لوله سلاح رو گرفتم و کشیدم. دختر جیغ ممتدی کشید و با سر و صدا از چادر بیرون دوید. زنا هم اومدن و با جیغ و داد شلوغش کردن. رسول خودشو رسوند و پرسید
جعفر چی شد؟
سیمینوف رو نشونش دادم. هیچی، دختر شفا پیدا کرده. اینها. خنده ای کرد و گفت
ای خدا بگم چی کارت کنه.
این داستان زندانی به بزرگی شهر.
سال 83 ارزلوباش شیراز برای خودشون جولان می دادن. نوچه و دم و دستگاه و قلم رو داشتن و شهر رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، به طوری که این ور شهر مال مان اصطلاح مشهوری شده بود بین اونا. گاهی اوقات تو شب نشینی هاشون بدون ترس مشروب میخوردن و آخر شب میومدن وسط خیابون و عربده کشی میکردن. خیلی وقتا همین بدمستی ها ختم میشد به قمه کشی و خط خطی کردن با کارت. فرقی هم نمیکرد که طرفشون چه کسی باشه، خواه نوچه های اوباش اونور شهر، خواه مردم عادی و رهگذرای بیگناه. باجگیری هم تو شهر بیداد میکرد، مخصوصا تو مناطق مرفه نشین. با کمک نیروهای کلانتری محل شروری رو که از مغازه های قصردش باجگیری کرده بود دستگیر کرده. اون علاوه بر باجگیری چند بار با نوچه هاش رفته بود سراغ سوپرمارکت ها و رستوران ها و همه رو مهمون صاحب مغازه کرده بود. ما این گندلات گرفتیم و کت بسته از اول تا آخر قصردش گردوندیم و بردیم در تمام مغازه هایی که باج گرفته بود. هیچ مغازه‌داری حاضر نشد به شرارت‌های اون شهادت بده. واقعاً مردم از تبعات اون می‌ترسیدن و ترجیح می‌دادن مال و کالاشون رو بدن اما جانشون در امان باشه. تو چنین شرایطی رسول قربانی اومد پلیس اطلاعات شیراز. یه راه حل این بود که اشرار درجه یک رو بگیریم و با حکم قاضی بندازیم زندان. اما این چاره یه کار نبود. اونا برای خودشون باند و نوچه داشتن و شرارت ادامه پیدا می کرد. به علاوه مشکل نگهداری این جونورای وحشی تو زندان دردسرهای خاص خودشو داشت. رسول برای حل این مشکل ایده جالبی ارائه داد. اون وقتا هنوز کامپیوتر تو اداره ها رایج نشده بود. اون دستور داد هر شروری که گرفتیم تمامی اطلاعاتشو ثبت و ضبط کنیم. بعد از این دستور ما مشخصات شناسنامه‌ای، آدرس دقیق، قد، وزن، رنگ چشم، خالکوبی بدن، نوع شرارت و سوابق فرد دستگیر شده رو پیوست کردیم به عکس نکرش و همه رو تو آلبومی جمع‌آوری کردیم. بعد از مدتی اطلاعات دقیق ارازل اوباش درجه یک و دو شیراز تکمیل و تبدیل به یک کتاب شد. رسول از اونا خواست هفته یه بار بیان اداره اطلاعات ناجا و خودشون رو معرفی کنن. برای این کار دفتری گذاشتیم تو دبیرخانه اداره و اشرار شیراز پنجشنبه ها می اومدن اونجا و امضا می کردن. اگه یکی از اونا به هر دلیلی نمی اومد یا امضا نمی کرد، بلافاصله اونا دستگیر می کردیم و می انداختیمش بازداشتگاه. سرعت و شدت این برخورد طوری بود که فرد مذکور هفته های بعد حتما می اومد و امضا می زد. یه روز خبر رسید که جوونکی به نام حسین علی مرادی اقدام به باجگیری از یه مغازه‌دار کرده. بزرگ ارازل مرد میانسالی بود به نام جمشید سرخو. این اسمو به خاطر ماه گرفتگی قرمزی که رو چهرش بود رو اون گذاشته بودن. کار اصلیش خرید و فروش زغال و البته مواد مخدر بود. اما دوم به تله نمیداد و همیشه نوچه هاشو درگیر میکرد. فقط تو یه دوا 17 نوچه تیزی به دست و با خودش برده بود در خونه یه مدعی که نشون بده تو محله گلکوب کسی بدون اجازه جمشید سرخو آب نمیخوره. بعد از تایید این خبر اولین پنجشنبه‌ای که جمشید برای امضای دفتر اومد کلانتری اونو دستگیر کردیم و انداختیم گوشه بازداشتگاه. صبح شنبه که اومدیم تقاضا کرد با رئیسمون ملاقات داشته باشه. رسول تو اون ملاقات گفت که باید پول مغازه‌دار رو بده و شاکی رو راضی کنه، چون این باجگیری تو قلمرو اون اتفاق افتاده و حتما با اجازه گندلات محل بوده. جمشید که تازه فهمیده بود به چه دلیلی بازداشت شده، قبول کرد و آزاد شد. بعد هم رفت سراغ مرادی و چنان کتک مفصلی به اون زد که برای دیگران درس عبرت بشه که من بعد کسی جرأت نکنه بدون اجازه جمشید تو گلکوب باجگیری کنه. از این جالبتر اون که اگه تو قلمرو اوباش درجه یک یه جرمی هم اتفاق نمی افتاد، باید هر 6 ماه یه بار حضوراً می اومدن اداره و انگشت می زدن تا صحت هویتشون تایید بشه. در واقع رسول با این روش بدون زندانی کردن اراذل اوباش اونا رو کنترل کرده بود، به طوری که تمام شهر براشون تبدیل به زندان بزرگی شد. بسیاری از مدعیا و گندلاتا که از چنین زندگی تحقیرآمیزی خسته و ذله شده بودن، دور کار خلاف و خط کشیدن یا کلن از شیراز رفتن. اگه روزی آمار محرمانه ی جرم و جنایت شهر شیراز تو سالهای 83 و 84 منتشر بشه و این آمار با تعداد جرمهای سال 85 مقایسه بشه، عظمت کار رسول تو تأمین امنیت مرکز استان فارس مشخص میشه.
این داستان گروگان درجه دار ناجا.
بنده مسئول بازرسی ناجای یکی از شهرستان‌های استان فارس بودم. فرمانده شهرستان به خاطر بستری شدن مادرش رفته بود بیمارستان شهید فقیهی شیراز. ساعت 10 صبح تیمی 4 نفره که از قبل برای دستگیری یک متهم حکم گرفته بودند به منزل او ورود کردند. اما در این مأموریت اتفاق عجیبی افتاد. متهم و برادرش فرار کردند روی پشت بام و نیروهای ما هم در تعقیبشان رفتند بالا که ناگهان با تیراندازی آن دو مواجه شدند. افسر ارشد ناجا تیر خورد و از بالای راه پله فلزی افتاد داخل حیاط. یکی از درجه داران هم که غافلگیر شده بود به دست آنها گروگان گرفته شد. این خبر مثل بمب در شهر پیچید. حالا همه می دانستند که متهم مسلح نه فقط دستگیر نشده، بلکه یک مأمور ناجا را هم به گروگان گرفته و متواری شده به کوههای اطراف. اوضاع بغرنجی شده بود. بعضی از همکاران پیشنهاد دادند یک گروهان نیرو برداریم و برویم توی کوهستان و با گروگانگیرها درگیر شویم و درجه دار را نجات بدهیم. این کار خطرهای خاص خودش را داشت. ممکن بود خوشون‌کشی به کشت و کشتار بیانجامد و گره ماجرا کورتر شود. از طرف فرماندهی ناجای استان، عبدالرسول قربانی، مدیر اطلاعات استان، مأمور آزادسازی آن درجه دار شد. رسول و تیم 3 نفرش در کمترین زمان ممکن خودشان را رساندند به ساختمان فرماندهی ناجای شهرستان. او بلافاصله خانواده متهم را حبس خانگی کرد و خطاب به من گفت:
پوروایید کیه؟
یکی از فرمانده پاسگاه‌های خودمونه.
سریع اظهارش کن.
معلوم بود کارشناسانه و تخصصی وارد ماجرا شده است. پوروحید یکی از بستگان دور متهم بود. منظم و شق و رق رسید و پاچسباند. در خدمتم قربان. رسول جواب سلام نظامیش را داد و رفت به طرف او.
یه آدم معتبر از اقوامتون لازم دارم که بتونه متهم و وادار به تماس تلفنی کنم.
صلاحی هست قربان. عضو شورای شهره.
خوبه. بگو بیاد اینجا.
صلاحی آمد و رسول شروع کرد به توجیه کردن او.
ببین الان ما فقط آزادی همکارمون رو میخوایم. تا وقتی گروگانگیر حاضر به مذاکره نشده، خونوادش اجازه ندارن از منزل بیرون برن.
1 ساعت بعد تلفن مرفوک زنگ خورد. اپراتور گفت با جناب قربانی کار داره. خودش بود.
من شهید ما شهید بی زبان انسان شهید گل شهید باغ شهید سمر بلند ایمان آواز سبز توست آواز گل دست شفای گل با توست پایا و پیوسته تکرار قلب توست و زائر خسته که تو تبرک شریف هر عشق ای طلوع روشن رسالت شکفته در پناه خسته ها شکسته ها محتاج عشقم ای بهار ای خوش ساز گل مرده آرامج عشقم بهار ای خوش ساز اون مرده آرام جمشن
علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جاده تگر و کیس بود تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه
یک شش دو
الو اینجا روابط عمومی